رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش وعده بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید را داد.
منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بدن؟
مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را حدود 27% اعلام کرد.
این کسر تورمی بوده که از بسیار پایین‌تر از هزینه‌های اصلی مردم است.
و دونالد ترامپ میگوید وقت آن رسیده که آمریکا حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد.
نظر من یک نوع خسارت هستش. یه دلیل دیگه‌ش هم این آقای ترامپ میخواد آقای نتانیاهو کمک بکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با فرا رسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی، بنابر رویه سال‌های اخیر، رئیس جمهوری آمریکا در پیامی این رویداد را به ایرانیان تبریک گفت و همزمان بار دیگر بر سیاست‌های دولت خود در قبال ایران تاکید کرد. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در این پیام با اشاره به اینکه نوروز در غرب آسیا، آسیای مرکزی و به ویژه در ایران زمان ویژه است برای شکرگزاری و جشن گرفتن و فرصتی برای این است که بر نعمت‌های سال گذشته تأمل کنند، اما افسوده که به گفته او متأسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستند به طور کامل شریک شادی‌های این ایام باشند و به گفته او امسال مانند سال‌های پیش از این 4 دهه آنها آمدن بهار را زیر فشار سنگین ظلم رژیمی که او فاسد و بیرحم خوانده تجربه می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین همانند پیام‌های مختلفش درباره ایران تأکید کرده که مردم ایران سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو باشد و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند، اما به گفته او رژیم ایران این اصول را رد می‌کند. دونالد ترامپ در این پیام نوروزی نوشتاری تأکید کرده که آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیام نوروزی منتشر کرده. این بخشی از صدای آقای پومپئو در یک ویدیوی کوتاه به همین مناسبت است.
May the new year be filled with rebirth, with health and prosperity. Nowruz Mubarak.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که سال نو پر از تجدید حیات، تندرستی و کامیابی باشد. از جمله دیگر مقام‌هایی که نوروز را تبریک گفتند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بوده که نهاد تحت هدایتش نوروز را به عنوان یک روز جهانی ثبت کرده است. او گفته نوروز یعنی آغازی نو، فرارسیدن یک سال جدید، نخستین روز بهار و نو شدن طبیعت. آنتونیو گوترش افسوده که نوروز بخت دوباره‌ای برای همه ماست تا بر تعهد خود به صلح، حقوق بشر و شأن انسان‌ها تأکید کنیم. به گفته او گفتگو و رواداری را باید گستراند، از سیاره خود حفاظت کرد و آینده‌ای ساخت که در آن همه دوشادوش هم باشند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در پیام‌های نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 98 وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به مردم ایران دادند. آیت الله خامنه‌ای با اعلام اینکه برنامه‌هایی وجود دارد و تدابیری اندیشیده شده است، ابراز امیدواری کرد که این تدابیر در سال 98 به ثمر بنشینند و مردم آثار آن را احساس کنند. حسن روحانی هم گفت هدف دولتش این است که کالاهای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود با توصیف سال 97 به عنوان سالی پرماجرا دشمنان را متهم به نقشه کشیدن کرد و گفت که این نقشه ها ناموفق بودند. او در این حال مشکل اساسی ایران را اقتصاد دانست.
به خصوص در این ماه های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتما بایستی اینها جبران بشه.
در سال گذشته گزارش‌ها حاکی از افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه محصولات غذایی بوده است، به گونه‌ای که قیمت گوشت 6 رقمی و مرغ 5 رقمی شدند. در کنار این وضعیت، تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده صف‌های طولانی در برخی از نقاط ایران است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که شعارش برای سال 97 یعنی سال حمایت از کالای ایرانی به طور کامل عملی نشد، بر لزوم تولید به عنوان محکید کرد و به همین دلیل سال 98 را سال رونق تولید نامید. نظر حسن منصور اقتصاددان را در همین ارتباط می‌پرسم.
یعنی میخوان چیکار بکنن که قبلا نکردن؟ ببینید، تولید در ایران بنا به علل ساختاری بیماره. سرمایه از ایران در حال خروجه، سرمایه نیروی انسانی از در حال خروج از ایرانه، سرمایه علمی و فنی در حال گریز از ایرانه، سرمایه فنی و طولی به ایران جذب نمیشه، سرمایه ایرانیان داخل و خارج هم در ایران دچار سرمایه گذاری نمیشه، برای اینکه در فضای بسیار بد و منفی کسب و کار سرمایه به کار نمیفته. منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بدن؟
آیت الله خامنه ای از زمانی که در سال 68 رهبری جمهوری اسلامی را در دست گرفت، هر سال در اولین روز سال نو محورها یا شعارهایی را اعلام کرد که البته بیشتر آنها اقتصادی بودند. از حسن منصور میپرسم آیا این شعارها و محورهای مورد نظر رهبری جمهوری اسلامی ایران تحقق یافتند؟
این شعارها به تناسب ضرورت‌های روز از ذهن رهبری و اطرافیانش میگذره، عنوان میشه به عنوان شعار و بعد به سنجش در نمیاد. اگر واقعا یه شعار برنامه داری بود، باید به سنجش در بیاد و نشون بدن که برای این کار چه کارهایی، چه اقداماتی انجام گرفتی، چه سازوکارهایی تدوین شده و چه نتیجه هایی داده.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود با متهم کردن آمریکا به عنوان عامل اصلی پیدایش شرایط کنونی در ایران گفت دولت او برنامه‌های جدیدش را در اوایل سال جدید اعلام خواهد کرد. او درباره جزئیات برنامه‌هایش توضیح نداد، اما گفت
هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. هدف ما این است که حقوق بگیران ثابت در رنج و فشار کمتری باشند. هدف ما این است که رانت و فساد در جامعه برچیده شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین وعده داد که دولتش در سال آینده مردم را از لحاظ خدمات دولتی در رفاه بیشتری قرار خواهد داد و همچنین سال جدید را سال تولید، تلاش و اشتغال برای جوانان، مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگان ایران خواند. حسن منصور درباره سخنان حسن روحانی عقیده دارد.
دولت در ساختار حکومتی ایران بی‌نواترین تشکیلاته. یعنی دولت زیر فشار دائم رهبری و نهادهای دیگر نظیر نهاد قضایی، نهادهای سپاهی، پلیسی، امنیتی و حتی مجلسی قرار دارند که اونا با انگیزهای دیگر کار میکنند. دولت تحت این فشارهای بودجه بسیار معیوبی رو تهیه میکنه که تأمین کننده نظر مجموعه دستگاهه، نه در خدمت مردم و ملت، نه در جهت راهگشایی برای رونق اقتصادی، نه در جهت تأمین رفاه مردم.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به مناسبت نوروز با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای بهبود روابط با همسایگان نوشت که در سال آتی ایرانیان سهمشان را از اقتصادی جدید می‌گیرند که به طرز عمده‌ای از معیشتشان حفاظت می‌کند. او اشاره‌ای به جزئیات این اقتصاد جدید نکرد.
گزارش روزبه بلهری رو میشنویم. حالا نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان که در همین باره است.
یکی از بزرگترین بدبختی‌ها و وزر و وبال هایی که ممکنه دامن یک ملت و کشوری رو بگیره، پیدا شدن افراد قدرتمندی است که مسئولیت پذیر نیستن، در همه امور انگوش میکنن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن یا کسی بتونه از اونها مسئولیت بخواد. بنابراین در شرایطی که ریغ تولید در اومده، صحبت از رونق تولید، خب یه شرایطی میخواد. تولید وقتی که ما 20 میلیارد قاچاق داریم در کشور، ثروت کشور داره سرمایه گذاری میشه در وسیله افراد قلدر و فرصت طلب و اختلاسگر در بیرون از ایران، اعمالی میکنیم که سرمایه گذاری خارجی رو نمیتونیم جذب بکنیم و وحشت دارن از حضور در کشور ما. صحبت از تولید یعنی چی؟ مگه میشه در عالم تجرید و در فضا در هوای خالی تولید کرد؟ تولید شرایط میخواد، ولی با دزدی، غارت، دروغ، بیقانونی، عدم حاکمیت قانون و امنیت قضایی تولید اصلا معنا نداره. هر کی هم صحبت از این بکنه گزافه گوییه.
رهبر معظم بزرگوار، از وقتی اومدی هر سالشو شعار دادی. خودت ببین این شعارها رو کسی گوش کرده؟ خودت واقعا تفکر بکن یه مقداری، ببین این شعارها دردی رو دوا کرده یا دردها بزرگتر شده. به جای شعار دادن شعورتون رو به کار بندازید که ندارید. به خاطر همینه نمیتونید این مملکت رو، نمیتونید این کشور رو اداره بکنید.
خواستم از طریق رادیو فردا نوروز سال 2577 رو به تمام ایرانیان واقعی تبریک بگم. ایرانیانی که براشون مهم نیست چه کتابی در سفره هفتینشون باشه، از دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی تا انجیل و تورات و قرآن. ایرانیانی که بدور از دین و مذهب و نژاد و فرقهشون دلسوز و یار هم هستن و قلبشون برای هم میتپه. تبریک نوروزی خودم از نواحی مرزی ایران عزیزم شروع میکنم. امیدوارم مرکز توجه همون اول به کسانی که بیشتر نیازها رو دارن باشه. با سرنگونی این رژیم ایدئولوژیک دیکتاتور ایرانمون رو از نو میسازیم. ممنون از هموطنان عزیزم در رادیو فردا. زحمات شما هرگز فراموش نمیشه و تو تاریخ ایران ثبت میشه. نوروزتون مبارک. نوروز سال 2577.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مرکز آمار ایران روز پنجشنبه در گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم متوسط سال 97 رو در پایان اسفند ماه 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر به حساب می آید. در این باره الهه روانشاد گفتگوی داشته با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه.
این که خود آمار رسمی صحبت از نرخ کمی کمتر از 30% می کند، نشانگر شرایط بسیار دشوار دستمزد ایران هست که دستمزدشون به اندازه گرانی رشد نمی کند و در نتیجه روز به روز فقیرتر می شود. هرچند که بنابر برآوردهای مختلف و کالاهای مختلف تورم و گرانی از این سنگین‌تر است. مثلا پروفسور هانکه با در نظر داشت نرخ ارز تورم و بسیار سنگین‌تر در ایران می‌داند و خود شنوندگان شما اگر رجوع کنند به کالاهای چون گوشت با تورم بسیار بیشتری مواجه هستند. این در حقیقت کف یک تورمی بوده است که از بسیار پایین‌تر از هزینه‌های اصلی مردم است.
آقای اسدی، در گزارش مرکز آمار ایران از تورم‌های مختلفی سخن به میان اومده و آماری ارائه شده. تورم نقطه به نقطه، تورم ماه به ماه، تفاوت این تورم‌ها چیست؟
نقطه به نقطه یعنی یک نقطه رو در سال در نظر می‌گیرن. مثلا فکر کنید اول فروردین، 10 فروردین، 14 مرداد، حتی هر کدوم رو در نظر می‌گیرن و بر مبنای این تاریخ دو سال با هم می‌سنجن. این میشه نقطه به نقطه. ماه به ماه هم که خب از ماهیست به ماه بعدی خودش. اگر از ماهی به ماه بعدی تورم حدود 50% بشود، اینجا صحبت از ابر تورمه که خب بسیار بسیار خطرناکه. در غیر این صورت آنچه که روال عادی آمارگیری هست سال به سال میسنجن، سال فرنگی رو با سال فرنگی، سال ایرانی رو با سال ایرانی. البته با توجه به این که در چه موردی کار میکنن، مجاز است تحلیلگر که آمارهای مختلف رو در نظر داشته باشه، منتها باید توضیح بده که در مورد کدام گونه تورم صحبت میکنن.
آقای اسدی، به طور مثال در این گزارش اومده که نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 1397 در مقایسه با اسفند سال پیش از اون سال 96 73.2% رشد داشته.
بله این دقیقاً ببینید تورم رو که در نظر میگیرن، یک سبدی رو در نظر میگیرن از کالاهای گوناگون و میانگین افزایش بهای هر یک از اون کالاها رو میگن نرخ تورم. مثلا میگن یک خانواری به طور متوسط این کالاها رو مصرف میکنه، ما میخوایم ببینیم این کالاها قیمتش از سالی به سال دیگر چقدر افزایش پیدا کرده. حالا بعضی وقتا آمارگر شیطنت نشان میده، برای اینکه افزایش نرخ گرانی زیاد نباشه یک کالاهایی رو میگیره که اینها قیمتشون زیاد افزایش پیدا نکرده اما چندان هم مورد نیاز مردم نیست. مثلا در زمان آقای احمدی نژاد بلیط مترو رو گذاشته بودن در این کلاس، در بعضی از شهران ایران مترو نیست. و یا مثلا حق عضویت در کلوب های ورزشی رو که قیمت زیاد افزایش پیدا نکرده بود، اینم جزو این سبب گذاشته بودن. بعد گفتن پس ببینید در دوره زمامداری ما تورم افزایش پیدا نکرده. اما اگر شما به اون اصلی ترین کالایی که مردم استفاده میکنن، حالا یا خانه است یا خوراکه و بیشتر خوراکه، میبینید افزایش بها بسیار زیاد بوده. خودشون میگن 73%، ولی خب گوشت و مرغ بسیار از این بالاتر بوده. اگر افزایش اجاره خونه رم که این یعنی دو تار بسیار بالاتر از این 27% که اشاره میکنن، حتی اگر پایه رو خود آمار رسمی نظام بگیرید ولی کالاهای جارو نذارید تو سبد، عمدتا اجاره خونه رو بذارید و مواد خوراکی، حالا اگر بهداشت اینا رو هم بذارید که سرسام‌آورتر میشه.
آقای اسدی، در گزارش مرکز آمار ایران گفته شده که نرخ میانگین تورم روستاها به نسبت خانوارهای شهری بیشتره. این چگونه ممکن است؟
خب این یکی از دلایلش این است که برخی از کالاهایی که اونا مصرف میکنن در اونجاها، اینها عمدتاً کالاهای وارداتیه که این افزایش قیمت بسیار زیادی داشته است. یک مسئله دیگه هست، بسیاری از خدماتی که به روستاها میرسونن خرج ترابری اضافه داره به خاطر این افزایش قیمت مواد سوختی.
خب آقای اسدی، رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش سال جدید رو سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز خونده. از دیدگاه شما این تورمی که الان به این درجه رسیده چگونه قابل مهاره و اصولا چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد کشور؟
در پاسخ به پرسش شما به روشنی میگویم که هم قیمت دلار بسیار بیشتر از این افزایش پیدا خواهد کرد، هم گرانی بسیار بیشتر از این خواهد شد. این رو بر مبنای تحلیلی میگم. جمهوری اسلامی درآمد نفتی دیگه نداره. درآمد نفتی خودش رو با قاچاق و از راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اینا میتونه به دست بیاره که در حال زیاد نخواهد بود. حالا که زیاد نخواهد بود، دو انتخاب بیشتر نداره. یا ارز رو به قیمت بازار بفروشه و کالاهای مورد نیاز مردم به قیمت بازار بخره. در این صورت خب به مراتب مثلا واردات کالاهای خوراکی قیمت سرسام‌آوری پیدا خواهد کرد. یا اینکه بخواد نه ارز یارانه‌ای بده، مثل همون 4100 تومانی که در فروردین سال گذشته گفتن، درست یک سال پیش. در این صورت با این کار ارز کم میاره برای خریدن خیلی از کالاهای دیگه. در نتیجه دولت در برابر یک دوره‌ای بسیار خطرناکه، یا به مردم کمبود و قحطی پیشنهاد بکنه یا گرانی و تورم. و من فکر میکنم گرانی و تورم ناگزیر باشد برای مردم با این ارز محدودی که جمهوری اسلامی خواهد داشت.
گفتگوی اله روانشاد رو میشنوید با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
گلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد بعد از 52 سال زمان آن رسیده که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به طور کامل به رسمیت بشناسد. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی بر ارتفاعات سوریه جولان مسلط شد. در پی این رویداد جامعه بین المللی بلندی‌های جولان را منطقه اشغالی دانست و خواستار بازپس دادن آن به سوریه شد. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا هدف آقای ترامپ را از این موضع‌گیری پرسیدم.
در حال حاضر به نظر میاد که میتونه یک نوع پرداخت خسارت باشه از آمریکا برای جبران کردن ضرری که به اسرائیل وارد شد بعد از اینکه آقای ترامپ ناگهانی و بدون اطلاع دادن به اسرائیل تصمیم گرفت که نیروهای آمریکا را از سوریه بکشه بیرون، که این واقعا برای اسرائیل در اسرائیل احساس خطر بود. به نظر من یک نوع خسارت هستش. یه دلیل دیگه‌ش هم به نظر من این آقای ترامپ میخواد با آقای نتانیاهو کمک بکنه، که الان ما میدونیم که داریم نزدیک به انتخابات در اسرائیل میشیم. مسئله جولان الان به رسمیت شناختنش از طرف مهمترین کشور و قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین کشور برای اسرائیل خیلی به نفع حزب حاکم هستش.
آقای جاودانفر، با توجه به قطعنامه 242 شورای امنیت که جولان رو منطقه اشغالی نامیده و از اسرائیل خواسته که این مناطق رو مسترد بکنه، به نظر شما آیا به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان کاری شدنی هست از طرف یک کشور؟
برای اسرائیل این مسئله اینقدر مهم نیستش که حالا جامعه بین المللی تپای جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت بشناسه یا نشناسه، چون اسرائیل میدونه که نخواهند شناخت. پس برای اسرائیل الان مهمترین الترناتیو این هستش که قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین همپیمان اسرائیل آمریکا الان این تپه ها رو به رسمیت شناخته، مثل همون که اورشلیم شرقی رو هم به رسمیت شناخت. امید اسرائیل این هستش که این کم کم این قطره قطره تبدیل بشه به یک موجی که در آینده کشورهای دیگه از آمریکا یا سرمشق بگیرن و اونها هم بیان کم کم تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسن. ولی این انتظار وجود نداره در اسرائیل که کشورهای دیگه در سازمان ملل متحد همچین تصمیم تصویب بشه یا برای اونها قابل قبول بشه.
با توجه به اینکه بنیامین نتانیاهو گفته که در زمانی که ایران از سوریه به عنوان سکو برای نابودی اسرائیل استفاده میکنه، این اقدام از طرف دونالد ترامپ جای سپاسگزاری داره، پیش بینی میکنید که این مسئله باعث واکنش های شدیدتر از طرف جمهوری اسلامی ایران بشه؟
نه، من فکر نکنم که الان جمهوری اسلامی بیاد خودشو بیشتر در خطر بندازه در سوریه به خاطر این مسئله. این تپه‌های جولان همه میدونستن که هیچ دولت اسرائیلی پس نخواهد داد و جمهوری اسلامی نمیدونه خودشو در خطر بندازه. به نظر من این یک چیز قبول شده هستش و فکر نکنه که جمهوری اسلامی الان منزوی هستش بیاد خودشو بیشتر منزوی بکنه و مهمتر از اون میخواد نیروهای خودشو در سوریه در خطر بندازه به خاطر انتقام‌جویی.
توضیحات مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل را میشنیدید. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های سرشناس ایرانی، از شما دعوت می‌کنم به پیام نوروزی خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، گوش کنید.
اگر اجازه بدید یک قصه کوچکی رو من خدمتتون می‌خونم که در واقع تبریکی است برای همه ایرانیان و ایران دوستان و دوستداران فرهنگ ایران. میدانم یک روز صبح زود بیدار می شویم، آسمان صاف و آفتابی است، سراسر آبی است، درخت ها پر از شکوفه اند، پرنده ها که در سکوت سر به زیر بال خفتند دوباره آواز می خوانند، بر ما سرود مهر می افشانند. از دل زمین خشک روی خاک چاک چاک زلال آب چشمه ها جاری است. آری آن روز روز بیداری است، مردگی می میرد، زندگی دوباره جان می گیرد. می دانم. نوروز باستانی را به همه دوستداران ایران و فرهنگ ایران در هر گوشه جهان تبریک می گم.
بعد از پیام نوروزی خسرو سینایی فیلمنامه‌نویس و کارگردان، نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی کشتی فرنگی 23 ساله های ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان در 6 وزن برنده مدال شد. از 7 کشتیگیر ایران که روز پنجشنبه روی تشک رفتند، امین کاویانی نژاد در 72 و مهدی ابراهیمی در وزن 82 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. محمد رضا گرایی و علی اکبر یوسفی به ترتیب در اوزان 77 و 130 کیلو نایب قهرمان آسیا شدند. ایران 2 مدال برنز هم داشت که مهدی محسن نژاد فرنگیکار وزن 60 کیلو و حسن آریا نژاد در 97 کیلوگرم کسب کردند. محمد الیاسی هم در 67 کیلو بین 5 نفر چهارم شد. به طور کلی تعداد کشتیگیران شرکت کننده در این مسابقات بسیار پایین است و در هر وزن فقط بین 5 تا 6 نفر شرکت کردند. امروز جمعه هم رقابت‌های 3 وزن دیگر برگزار خواهد شد. قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی 23 ساله‌های ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان قابل پیش بینی است. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در تهران و در نخستین گام برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2020 توکیو به مصاف تیم ملی 23 ساله‌های ترکمنستان می‌رود. مسابقات در یک گروه 4 تیمی متشکل از ایران، ترکمنستان، یمن و عراق در زیرگروه 3 آسیایی برگزار می‌شود. تیم ایران در مدت اردوی خود در تهران بازی تدارکاتی نداشته و حتی بازی‌های دوستانه با ویتنام و اردن هم که قرار بود برگزار شود لغو شد. اما زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم ایران به راهیابی به دور بعدی مسابقات امیدوار است. حمید استیلی مدیر تیم ملی امید ایران ولی کار را برای ایران سخت می‌بیند.
چون تو از هر گروه یک تیم صعود میکنه کارمون سخته. تیم عراق تو گروه ما هست، تیم عراقی که 5 تا از بازیکن‌هاش تو تیم ملی بزرگسالان بازی میکرد و کارمون خیلی سخته. احتیاج به حمایت مردم داریم، حمایت رسانه، و ان شاءالله که تو زمانی که ما بازی داریم دوم، چهارم و ششم هموطنان عزیزمون بیان و بچهای ما رو تشویق کنن.
مسابقه ایران و ترکمنستان ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. در روزهای چهارم و ششم فروردین هم ایران با یمن و عراق بازی خواهد داشت. اگر ایران از این گروه به مرحله بعد راه یابد، در دور بعدی باید در تایلند حضور یابد و در بازی‌های سرنوشت ساز برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2020 توکیو شرکت کند. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده. و ساعتی پیش 10 مسابقه فوتبال از سری رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا یورو 2020 در 10 شهر اروپایی آغاز شده که نتایج 2 مسابقه معلوم گشته. پیروزی 3-0 قزاقستان بر تیم ملی فوتبال اسکاتلند در آستانه و برد 5-0 قبرس مقابل سان مارینو، ولی 8 بازی دیگر همکنون ادامه دارد. دیدار بلژیک با روسیه و کرواسی نایب قهرمان جهان با جمهوری آذربایجان از جمله آنهاست.
پایین بخش مجله نیمه شب مجله تابو هست که فهیمه خضرحیدری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
تا
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بسیاری از جشنهای کهن ایرانیان در طول زمان اندک اندک کم رنگ شده یا حتی از بین رفتند. نوروز در این میان همچنان مهمترین جشنی است که در گذر سالها تا امروز ادامه دارد. نوروز و پایداریش اما همواره محل بحث بوده. نویسنده تاریخ طبری از مواردی در صدر اسلام خبر می‌دهد که ایرانیان از برگزاری جشن نوروز منع شدند. رسول نفیسی جامعه شناس می‌گوید اعراب فاتح با نوروز و آداب و جشن‌های ایرانیان سر ناسازگاری داشتند و می‌خواستند فرهنگ عرب را به ایرانیان تحمیل کنند. اما خداداد رضاخانی استاد تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون می‌گوید حاکمان عرب خودشان هم نوروز را جشن می‌گرفتند و مدرکی دال بر مخالفت اسلام با نوروز باستانی در دست نیست. من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. مستقیما بحث رو از اینجا با شما آقای نفیسی در تابو این هفته آغاز میکنم. عده‌ای بر این باور هستند که جشنهای ایرانیان، حالا ما به طور خاص در مورد نوروز داریم صحبت میکنیم، اما خب نوروز بوده، مهرگان بوده، جشن سده بوده، تیرگان بوده، جشنهای در حقیقت گاهنامه ای ایرانیان پس از حمله اعراب به ایران و فروپاشی ساسانیان کم رنگ تر شده و خیلیش از بین رفته. حتی آیا اون زمان اینطور که عده‌ای معتقد هستند فاتحان عرب عنادی با نوروز و با جشنهای ایرانی به نظرتون داشتند؟ عده‌ای حتی میگن که مسلمانان از نوروز با عنوان عید فرسان مجوس یاد میکردن. بد نیست که با این نقطه بحث رو آغاز بکنیم.
به نظر میرسه که نوروز چندان مورد معارضه اعراب نبوده و مسلمان، به خاطر اینکه یک روایتی است که حضرت محمد مراسم نوروز تشریف می بردن و در حالی که عایشه که خب اون وقت همسر ایشون بود 8 سال داشت رو بر شونه سوار می کردن و می بردن این رو و در این مراسم که احساس شادی بکنه. بنابراین نوروز در متون اسلامی چندان مورد معارضه نیست. به نظر نمیرسه که هیچ جا مخالف اساسی شده باشه با امر نوروز به عنوان یک عید برای ایران. متأ باید یک چیز رو من عرض کنم، اما از این که مخالفت شده باشه یا نشده باشه، در زمانی که اعراب ایران رو گرفتن در واقع برخلاف فاتحان دیگه این یک جریان فرهنگی بود. زرتشتی ها که خب کسانی بودن که عید رو میگرفتن، اینها در ترس و در خفا بودن، ثواب در این بود که در واقع زیاد خودشون رو نشون ندن. بنابراین تصور این که اینها میتونستن یک جشن باز معمولی خودشون رو بگیرن در زمانی که کشور اشغال شده بود توسط عرب مسلمان یک مقداری بعیده. در میان این ماجرا که یک فرهنگی زیر چکشه و عوامل و بروزات اون باعث میشه که این تصور ایجاد بشه که دین قدیم داره مقاومت میکنه، خیلی طبیعی است که ما فرض کنیم که نوروز هم جز اعیادی بوده که کمتر مورد توجه قرار میگرفت.
آقای نفیسی، قبل از اینکه به مهمان دیگه برنامه‌مون آقای رضاخانی برویم، تو تاریخ طبری مواردی گزارش شده از صدر اسلام که ایرانیان از برگزاری جشن‌هاشون منع شدن یا به خاطر به جا آوردن آداب‌های مثلا نوروز یا آتش‌بازی یا آپاشی و اینها آزار دیدن. آیا اشاره شما به یک چنین چیزهایی است وقتی میگید که ممکن بوده زیر چکش باشه این فرهنگ؟
طبیعتاً. اصولاً دقت بفرمایید، اون جنبه از اسلام که ما باش روبرو شدیم به عنوان یک کشور اشغال شده جنبه جهادی اسلام بود. ما با یک جنبش فرهنگی جهادی روبرو شدیم و این رو به خصوص مثلا در جنگ‌های قادسیه و غیرزالک هم میتونیم ببینیم و این جریان اصولا یک جنبش اخموی بود، شادی و شادمانی نمی طلبید. ما مواردی داریم که مثلا سرداران بزرگ عرب در جنگ با ایران، اینها مثلا یک شکستی از ایرانیان رو جشن گرفته بودند و شبهه اینم بود که شراب خورده بودند و خلیفه دوم این فرمانده رو احضار کرد. بسیار بسیار قابل قبوله که در طول تاریخ همینجور با روحیه‌ای که در تمام دوره ساسانیان حاکم بود، یعنی روحیه شادمانی، جشن‌ها هر روز نامی داشته باشه، هر ماهی جشنی داشته باشه، با این برخورد بشه و بنابراین ایرانی‌ها هم بسیار محتمله که به جای اینکه به امور بپردازن سعی می‌کردن که از زیر ضرب خارج بشه.
آقای رضاخانی، صحبت آقای نفیسی رو شنیدید، میخوام بدونم که دیدگاه شما چیست؟ خب آقای نفیسی میگویند که خیلی محتمله با توجه به اتفاقی که در ایران افتاد و در زمان ساسانیان که تا پیش از اون رو آقای نفیسی دوران شادی و شادمانی و جشن در ایران توصیف میکنن، حمله اعراب به هر حال به نوعی در تقابل با این جشنها باشه و بعد هم خب در طول تاریخ هم میبینیم که بعضی از این جشن‌ها که جشن‌های مهمی بوده اساساً از بین رفته، حالا نوروز باقی مانده. دیدگاه شما به عنوان مورخ تاریخان در این زمینه چیست؟
آقای نفیسی چون بیشتر کارشون دوره مدرنه، احتمالاً یکی از چیزایی که توجه من خیلی در صحبتشون جلب کرد این بود که ایران رو یک کشور اشغال شده می‌بینن و کسانی که عرب‌ها رو اشغالگران این کشور می‌دیدن. و خب فکر کنم به این چیزی که بهش میگن نازمان‌بینی تاریخی، آناکرونیسم. از یه من نظری حرفی که من می‌زنم به نظرم بیاد من دارم در واقع اپولوجیست یا عذرخواه فتوحات اسلامی، فتوحات عربی میشم. من عنوان کسی که کارم تاریخ ساسانی، امیدوارم که این قابل قبول بشه که من 100% همچین دیدگاهی عذرخواهی هیچ کسی رو نمی کنم. ولی ساسانی ها یه امپراتوری، یعنی یه کشور نیستن. در واقع نمیشه گفتش که نیروی خارجی که اومده و به خصوص خواسته جلوی کار کسی رو بگیره. یکی از اولین حاکمان منطقه فتح شده ایران که منطقه جنوب عراق امروز و منطقه جنوب شرق غرب ایران امروز باشه، خوزستان و فارسی، کسی به اسم زیاد ابن ابیهی، نیم برادر معاویه در واقع. مادر زیاد ایرانیه و زیاد معروف عربیش لحچه فارسی داره. خود زیاد زنش زنیه که فارسی زبانه، پسرش عبیدالله اسمش رو روی سکه های اولیه که به صورت سکه های خسرو پرویز در درست میکنه اسمش رو به فارسی میانه ترجمه میکنه، یعنی نمینویسه اسمش رو عبیدالله ابن زیاد، مینویسه عبیدالله زیادان. در مورد نوروز به خصوص، راستش هیچ کدوم از جشنها رو ما دقیقا از جشن گرفتنشون خبر نداریم. یعنی که هر روز ماه یک اسم داره و هر روزی که اسم ماه و روز اسم روز با هم دیگه یکی میشه یک جشنه. این جشن معنی جشن مذهبیه، یزشن به معنی رفتن به آتشکده و دعا کردن، نه اینکه مردم توی خیابون میومدن جشن میگرفتن آتش بازی میکردن. بیشتر از یک نوروز داریم، نوروزهایی داریم که لزوماً اول بهار نیستن، نوروز جمشیدی اول بهار، نوروزهایی هستن که وسط تابستون بودن. یعنی لزوماً ما نمیدونیم این جشن کی جشن گرفته میشد که اصلا بخوام راجبش که کی اومده جلوش گرفته صحبت کنیم. حتی آدمهایی از دستگاه حکومتی که حالا شما تو پرانتز اسمشون رو بذاریم عرب، یعنی دستگاه حکومتی اموی و عباسی هم داریم که جشنی حتی مثل جشن صده جشن گرفته میشه. به نظر میاد که واقعا خلفا و عمرایی که بودن توی اون بستر فرهنگی داشتن زندگی میکردن و این جشن رو خیلی راحت جشن میگرفتن. خب بله، بعضی از اینا پایدارتر بوده. همین الان جلوی چشم بنده شما جشن چهارشنبه سوری در یواش یواش از بین میره، چه داخل ایران چه خارج از ایران، برای اینکه موقعیتش دیگه نیست، برای اینکه دلیل خاصی نداره لزوماً چندین مورد.
خب ممکنه آقای رضاخانی عذرخواهی میکنم، ممکنه کسانی به شما بگن که دلیل خاصی داره مقابل حکومت باهاش، که از دلایله.
بله، مقابل حکومت الان باشه از دلایله، ولی دلیل واقعی که داره الان مردم دارن در واقع جشن چهارشنبه سوری رو نمیگیرن اینه که تبلیغات این که جشن چهارشنبه سوری خطرناکه و ممکنه بزنه بچه‌تون رو بکشه است. ساعت ها دلیل دیگه مثل این میتونسته باشه که جشن ها به این رفتن و یا نرفتن و بعد از جشن ها به وجود اومدن. مثلا ما 13 بدر خیلی ازش اثر قدیمی نداریم. جشن‌ها به وجود میان و میرن.
آقای نفیسی برمیگردیم به شما. خب آقای رضاخانی با دیدگاه شما مخالفت میکنن و اینطور که ایشون توصیف میکنن ایرانیان پس از حمله اعراب هم میتونستن به راحتی جشن‌هاشون رو برگزار بکنن و پیش از اون هم ایشون معتقد هستن که برخلاف آنچه که میفهمید در دوران ساسانیان جشن و شادمانی اتفاق روزمره‌ای بوده، این یک مسئله گاهنامه‌ای و از این دست بوده و این خبرها نبوده. به حال به نظر ایشون پاسخ شما رو میشنویم.
آقای رضاخانی در مورد دو چیز بنده رو رد کردن، یکی در مورد سواد تاریخی بنده، یکی در مورد اینکه ایران کشور اشغال شده بوده. بنابراین راه مکالمه رو بستن به این طریق، ولی بنده مایوس نمیشه که بگیم که کشور ایران کشور نبوده بلکه امپراتوری بوده. اگر امپراتوری هم بوده ولی قلبش ایران زمین بوده، این اشغال شدن بسیار جدی بوده، به هیچ وجه اینها سر دوستی با هم نداشتن. بسیار بسیار اتفاقات خونبار اتفاق افتاده. اسلام جهادی هیچ سرخوشی با فرهنگ ملی نداشت. برید با مصر شکار کرد، کشور عظیمی مثل مصر با اون همه تاریخ تبدیل شد به کشور عرب. اگه از خانواده زردوشی یک نفر مسلمان میشد بعد از فوت پدر تمام اموال به اون شخص مسلمان میرسید. از طریق سیاست‌های اینجوری کشورهایی رو که تحت سلطه اینها بودن تدریجا به فرهنگ عربی، نه فقط به اسلام بلکه به فرهنگ عربی خو دادن. کما این که ما تاریخ مشخص داریم که در قم و در فارس، در شهرستان از فارس، اعراب چادر می زدن در کنار خانه های ایرانی ها که مبادا اینها به زبان محلی خودشون صحبت بکنن، تنبیهشون می کردن. من نمی فهم اگر ایران رو اینها اشغال نکردن پس کجا رو اشغال کردن؟ کمان که در اصفهان تا حدود 400 سال مردم عربی حرف می زدن. بنابراین عربی رو تحمیل کردن و فرهنگ عربی رو تحمیل کردن نیاز به این داشت که فرهنگ محلی سرکوب بشه. عرب امروز چقدر سعه سعد داره که اون روز داشته باشه؟ این حالت نابودگر فرهنگ بدو رو که ابن خلدون کاملا توضیح داده که اصلا عرب با آبادانی سر سازگاری نداره. این رو ابن خلدون میگه که خودش افتخار میکنه که تا 7-8 نسل عرب مشخص بوده از عربستان. بنابراین این رو ما نباید فقط به سادگی از کنارش بگذاریم و بگیم که نه اینها مثلا در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشتن و اینها هم میتونستن اعیاد خودشون رو بگیرن، اونها هم اعیاد خودشون. به هیچ وجه اینجور نیست.
عرب هم اعیاد خودشون رو داشتن، مثلا عید فطر، عید قربان، عید غدیر، اینها بود و اینها که خب قبلا در ایران ریشه ای نداشت. شاید از شما بپرسن شنوندگان ما که اینها چگونه ناگهان سر برآورد در فرهنگ ایرانی، میبینیم الان بخشی از تقویم ایرانی است.
من جواب جناب نفیسی رو خیلی کوتاه میدم. من منظورم سواد شما رو زیر سوال بردن نبود، منظورم این بودش که شما نگاهتون مدرنه، من نگاهم باستانی طبیعی ام است. من کارم باستانی، شما کارتون مدرنه. در مورد سوال شما خانم خزر دلی. ببینین یکی از مسائل اینه که این عربی که صحبتش رو میکنید که میگین جشن از خودش داشته، ما یه تصوری از اعراب داریم که دقیقا بر همون مبنای ابن خلدون بنا شده که این اعراب ها یک نیشنی بودن، یه ملتی بودن که داشتن در منطقه مکه و مدینه زندگی میکردند و اینا یه دفعه از وسط قرن هفتم پاشدن اومدن طرف ایران و سوریه و بقیه جاها گرفتن و فرهنگ خودشون رو این منطقه ایمپوز کردن. موضوع اینه که عربی نداشتیم به این صورت قبل از اسلام. عرب ها همونجوری که میدونیم قبایل مختلفی هستن. بعضی از عرب ها قبل از اسلام در محدوده امپراتوری ایران در منطقه همون جنوب عراقی که الان هم شهرهای جنوب عراق رو میبینیم بودن، پادشاهی هیره در همون جایی که الان امروز شهر نجف هست و اینا عرب زبان و مسیحی نستوری بودن. شمالتر یه دونه پادشاهی بود که از دوران اشکانیا پادشاهان عرب زبانی بهش حکومت میکردن. بعد در منطقه اردن و سوریه عربهای قسطانی بودن و یه خود پایین‌تر عربهای کندا بودن. عربها در تمام منطقه بودند و خب در مکه و مدینه هم وجود داشتن. اگه مسیحی بودن مثل هیره یا قسطانی جشنای مسیحی می‌گرفتن. اگر زرتشتی بودن جشنای زرتشتی می‌گرفتن. جشنایی که نام بردید به خصوص جشنایی هستند که یا ریشه‌های یهودی مسیحی دارن مثل عید قربان یا فطر، یا جشنایی که کاملا جدیدن مثل عید غدیر خم که به خاطر اسلام به وجود اومدن. و خب طبیعتا وقتی که دین در منطقه گسترش پیدا میکنه، این جشن در منطقه گستره اون دین هم ادامه پیدا میکنند. در مورد جشن نوروز به خصوص تو منطقه ایران برمیگرده به حتی قبل از زرتشتی ها و همه گروه های دیگه، برمیگرده به مردم محلی اون منطقه که خب قبل از اینکه ما نشونی داشته باشیم که مثلا چه میدونم در دوران داریوش جشن گرفته میشده، این جشن محلی منطقه بابل هم بوده، جشن پایان زمستان شروع بهاره، مثل اینکه جشن یلدا جشن پایان پاییز شروع زمستان. بلنجه این جشن رو نه رنگ و لیبل ملتی داشتن، نه اینکه لزوما ما نظر داریم که کسی ازشون جلوگیری کرده باشه.
اگر اجازه بدید برمیگردم با آقای نفیسی با این پرسش که آقای نفیسی، آقای رضاخانی معتقد هستن که به هر حال منع خاصی که وجود نداشته و ولی من برام این سوال اینجا مطرح میشه که ایادی مثل فطر و قربان و قدیر و اینها رو هم که توضیح دادن، شاید شما بخواید در مورد این اعیاد صحبتی بکنین، این سوال هم مطرحه که پس چرا اگر هیچ منعی وجود نداشته ما میبینیم که بین فقهای مختلف، علمای شیعه و سنی اختلاف نظر هست و صحبت میکنن بر سر اینکه نوروز آیا حرام هست، آیا حرام نیست، آیا نوروز برگزار بکنیم، آیا برگزار نکنیم.
یک موضوعی که اینکه چند رقم عرب بودن، عرب قسطانی، عرب مسیحی، عرب فلان، همه اینها به جای خود. من منظور عرضم چیز دیگه‌ای بود و اون بود که عرب یک فرهنگی رو با خودش آورد که این فرهنگ بر اساس زبان و دین استوار بود. آقای رضاخانی اتفاقا پروجکشن میکنه و یک تفکر لیبرالی رو که امروزه هست به اون زمان منتقل میکنه که اینها بودن، جشنهای خودشون داشتن، ایرانی ها هم داشتن. اینجوری نیست. یعنی عرب حرکتی که به طرف ایران میکنه فقط استیلای نظامی سیاسی نیست، بلکه یک جریان کاملا فرهنگی است. درسته که با نیروی نظامی شکست میدن ایران رو، ولی عرب در واقع اومده برای چی؟ برای گسترش دین خودش. و دین خودش بر دو پایه استواره، بر پایه دین یعنی عقایدی که در قرآن و در حدیث، و از اون طرف بر اساس زبان. و همین دلیل بسیار بسیار بعیده که در طول تاریخی که اینها در واقع به ایران مسلط بودن و بعد از اون که به فرهنگ اینها مسلط بوده، اجازه داده باشن که مردم به راحتی و به خوشی و به شادمانی جریاناتی که دنبال میکردن، جشنها. من تصورم این است که به لحاظ این که جریان حمله عرب و گسترش سلطه عرب فقط نظامی سیاسی نبود، بلکه فرهنگی نظامی سیاسی بود و با فرهنگ کشورهای مفتوحه در تضاد بود، ناگزیر بود که اینها رو نابود کنه یا خودش هضم بشه توسط اون فرهنگ ها، مثل مغولا، مصر، تمام کشورهای که الان بهشون میگن عربی، حتی اسپانیا. اسپانیا سالهای سال، قرنها عربی حرف میزد که اگر مسیحیان نیامده بودند و اروپایی ها و اینا، هم اونم الان کشور عربی بود. من تصور نمی کنم اینا هیچ روی خوشی به تظاهرات فرهنگ ایرانی داشتن، اهم از این که بگیم این فرهنگ در دوره ساسانیان شادمانه بوده یا نبوده. هنوزم که هنوزه این مسئله حل نشده که آیا نوروز قبول کنیم یا نکنیم. اتفاقا من تعجب میکنم که آقای رضاخانی فرمودن که چهارشنبه سوری داره از بین میره. درست برعکس، من که در دوره شاه زندگی میکردم در ایران، چهارشنبه سوری خبری نبود. حالا اتفاقا تبدیل شده به یک جشن عظیمی و اینم خب بیشتر به خاطر مخالفت کردن با سیستم.
آقای رضاخانی، آقای نفیسی تو صحبت‌هاشون اشاره تأکیدی دارن روی اینکه به هر حال این مسئله ورود عرب به ایران مسئله فرهنگی بوده. اگر اینطور بخواد باشه، اولا نمیدونم شما این رو میپذیرید یا نه، بعد مثال میزنن از مصر به خصوص، اگر اینطور باشه اون وقت باز هم فکر میکنید که اونطور که آقای نفیسی میگویند تقابلی با به هر حال فرهنگ رایج امپراتوری که بخشی از اون رو عربش راه پیدا کردن در کار نبوده؟
عربی صحبت کردن مصر و عربی صحبت نکردن ایران به این راحتی نیست قضیهش. یکی از جوابای سادهش اینه که ما قبل از اسلام در ایران فارسی صحبت میکردیم به این گستردگی. منطقه بخارا و سمرقند که امروز فارسی صحبت میشه و مرکز شاعران بزرگی مثل رودکی هستش، در قبل از اسلام به زبان سغدی صحبت میکردن. بلخ که خانه و کاشانه ناصر خسرو زبان بلخی صحبت می‌کرده. ما تا قرن نهم میلادی، یعنی تا قرن سوم اسلامی، از بلخ مداری که به زبان بلخی داریم، از سغدستان، از منطقه سمرقند و بخارا به زبان سغدی داریم. اصلا رفتن زبان فارسی به منطقه آسیای مرکزی به خاطر اسلام، زبان فارسی زبان منطقه غرب ایران بوده که از طرف سپاهیان اسلام رفته به مرکز منطقه آسیای مرکزی و بعد در اونجا محلی شده و تبدیل شده به زبان ادبی که ما میبینیم. مصر رو هم قبل از اینکه عربا بهش برسن، رومیا و یونانیا فرهنگ باستانیشون رو داریم میفهمن به این برده بودن. اسکندر مصر رو فتح میکنه، مصر در دوران بطلمیوسی ها یونانی زبانه، بعد در دوران رومی ها یونانی و لاتین میشه و موقع که مسلمان ها دارن میان یونانی زبونیه که در اونجا بیشترین استفاده رو داره و تا حدود 300 سال بعد از اسلام هم هنوز مدارک یونانی به فراوانی در اونجا دیده میشن و گسترش عربی در اونجا کم کم اتفاق میفته، کما که امروز هم زبان قبطی در اونجا وجود داره. من این پروژه فرهنگی بودن رو خودش رو یه دونه انکرونیزم میبینم. بله 100% اسلام و هر دینی یه پروژه فرهنگیه، ولی گفتن این که اون کسی که در سال 637 در اومده و در قادسیه با رستم فرخزاد جنگیده یه پروژه فرهنگی تو سرش داشته، من فقط جوابم اینه که مدرکش رو نشون بده. معاویه در برای عید عیدی میده و کسی که رسم میکنه که در دوران جشن مهرگان هدیه بدن به هم دیگه حجاج یوسف ثقفیه. یزید سوم اموی به خودش میباله که از طرف پدری عربه، از طرف پدر بزرگش رومی، از طرف مادر بزرگش ایرانی و جشن میگیره. متوکل عباسی که یکی از خشکمخترین خلفای عباسیه و میشه گفت در واقع کسی که اون شکوه دولت عباسی رو از بین میبره به خاطر این خشکمغزی مذهبیش، کسی که عیدی میده، معروفه که متوکل 5000 سکه طلا زده و در دوران نوروز عیدی داده. و این تغییرات فرهنگی که داریم راجع به صحبت میکنیم خیلی بیشتر از این طول کشیده که یه سری آدم سال 637 از مکه سوار اسب و شتر شده باشن اومده باشن قادسیه اینجا رو فتح کرده باشن برای اینکه یه پروژه فرهنگی داشته باشن.
آقای نفیسی باز میگردیم به شما، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم که اگر در پاسخ با آقای رضاخانی نکته‌ای دارید بفرمایید و البته ما جمع‌بندی شما رو هم از موضوع برنامه و دیدگاهتون منتظر هستیم که بشنویم.
ببینید پروژه فرهنگی یعنی دین. شما اگر قبول ندارید که گسترش دین در ضمیر افراد مسلمان اون زمان بوده، فقط همین جنگ قادسیه رو نگاه کنید ببینید اینا برای چی کشته می شدن و به چه دلیل کشته می شدن و چه بر زبان می آوردن موقع حمله کردن به فیل ها. و همچنین وصیت بسیار معروف حضرت محمد که گفت هر که در زیر دیوار قسطنطنیه کشته بشه از اونجا مستقیم به بهشت میره، دعوت پیروان به چی؟ به حمله به قسطنطنیه. و خود حضرت هم همچه قصدی داشت. نوروز در واقع تنها ایرانی ها نبودن که به اون جشن میگرد، برای این جشن میگرد، بسیار از کسان دیگر هم بودن که جشن میگرفتن. بنابراین تطابق نوروز با روزهای دیگه که چون این در واقع البته مثل که جا به جا شده بوده، مثلا نوروز بزرگ بوده، نوروز کوچک بوده، حتی آقای تغییرزاده میگه که تا 400 سال هم این عوض میشده روزهای نوروز و غیرزاره، ولی تصور این عید نوروز به عنوان یک روز خجسته و پرشگون در بسیار ملل مجاور هم بوده و این رو در حال حاضر هم میتونیم ببینیم که باز بر میخوره به سنگ تهجر عربی که اینها نمیتونن این رو برتابن.
خیلی سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای رضاخانی در دقیقه پایانی برنامه اگر پاسخی دارید و البته جمع‌بندی شما رو در مورد موضوع برنامه میشنویم.
من فقط جمع‌بندی میتونه این باشه که ما موافقیم که نوروز به عنوان یک جشن از دوره باستانی وجود داشته، جشن گرفته شده در ایران، یکی از علامت‌های فرهنگی بوده که در منطقه ایران گسترش داشته، وجود داشته، خوشبختانه الان هم ادامه پیدا کرده و من فکر میکنم که برای ادامه دادنش یه مقدار باید از این حالت جنگ دیدن و مخالفت کردن و اینکه با هم دیگه قرض و مرضی بوده است و هست و میخواستید از بین بره رو شاید یه مقدار کنارتر بذاریم، دوباره برسونیم به اون جایی که از مرز چین تا به قول شما آلبانی و بوسنی هرزگوین این جشن گرفته میشده. در آخرم سال نوتو مبارک، سال 1388 یزدی، 1398 شمسیتون مبارک.
سپاسگزارم خداداد رضاخانی و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو. سال نو بر همه شما شنوندگان تابو هم مبارک.
تابیان ولای دهران ولا به خدا چارن و حفلن
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبل هاره
گل آقاد دیلم هر گربه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com